بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. و تعلم القرآن فإنه أحسن الحديث و تفقه فی فإنه الربیع القلوب و استشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور و أحسن تلاوته فإنه أنفع القصص. نهج البلاغه در جاهای متعدد تشویق و ترغیب و تأکید بر توجه به قرآن مجید با عبارت‌های مختلف، تعبیرات گوناگون. این چند جمله از خطبه 109 نهج البلاغه: و تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث و تفقه فی فإنه ربیع القلوب. بیشتر تکیه حرف ما روی همین کلمه تفقه در قرآنه. علاوه از خواندن و این مطالب، تفقه یعنی ما احکام فقهی خودمان را از قرآن استخراج کنیم، سعی کنیم قرآن را در مسیر فقه بهتر و بیشتر بفهمیم. و تفقه فی فإنه ربیع القلوب، همانطور که در فصل بهار زمین شکوفا و بالنده میشه و ثمرات فراوانی از زمین به وجود میاد، دل انسان هم اینطوریه. قرآن ربیع قلوب، بهار دل هاست. کسی که دل بده به قرآن، آشنایی بیشتر پیدا کنه، از دلش مطالب فقهی فراوانی به جوشش میاد و برمیخیزه. و تفقه فیه فإنه ربیع القلوب، بعد خب واستشف بنوره فإنه شفاء الصدور و احسن تلاوته فإنه انفع القصص. خب میدانید که ما یه وقت نهج البلاغه در همین جا قبل از انقلاب بحث داشتیم. خب اون موقع توجه به این مطالب خیلی فراوان بود، اینجا و اون ایوان اینا همه پر میشد و ما اون موقع چند تا شرح را در بحث نهج البلاغه مورد توجه قرار میدادیم. از اینجا در حاشیه نهج البلاغه بنده هر خطبه نوشته شده از 4 کتاب. همین الان این که خواندیم در جلد خویی، شرح خویی جلد 7 صفحه 381، یکی از شرح‌های بسیار خوب، شرح خویی بر نهج البلاغه 23 جلد. دوم شرح بهرانی که 5 جلده. جلد سوم بحث ما صفحه 72. سوم شرح فی ظلال مال محمد جواد مغنیه، بحث ما در جلد 2 صفحه 158. خب یکم که ابن ابوالحدید، اونم جلد 7 این بحث ما اونجاست. غیر از این خطبه باز دو تا برای نمونه میخوایم بگیم. خطبه 188: ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفئه مصابیح. خداوند بر پیغمبر کتابی نازل کرد، نوری است که عرض مشعلهای اون خاموش نمیشود. و سراجا لا یخبو توقده، چراغی است که هرگز خاموش نمیشه. بحرن لا یدرک قهر، قرآن دریاییست که قعر آن درک نمیشه. فرقان لا یخمد برهان، قرآن فرقان بین حق و باطل که این برهان هیچ وقت کند نمیشه. تبیان لا تعدم ارکان، قرآن بناییست که ارکانش هرگز خراب نمیشه. شفا لا تخشا اسقام، شفا است که هیچ مرضی در برابر اون قرار نمیگیره. عز الله تو خزام انصار رو عزتی است که انصار قرآن هرگز شکست نمیخورن تا بالاخره زیاد این امارت ها بالاخره جعله الله ریان لعتش العلماء و ربیعا لقلوب الفقها. این قرآن سیرابی برای آتش علما، علمای حقیقی را هیچ چیز غیر از قرآن سیراب نمی کنه آتش اونها را. و ربیعا لقلوب الفقها و این بهار دلهای فقهاست. فقها از قرآن همانطور که بهار تأثیر فراوان داره در رشد و بالندگی زمین و ثمرات، قرآن هم برای قلوب فقها اینطوره. خب این است که امام رضوان الله علیه توجه خاصی به قرآن داشتن و تمام کار خودشان را بر مبنای قرآن استوار کردند. یک مقدار از کلمات ایشان که درباره قرآن ایشان فرمایند در وصیت نامه‌شان دارند. اول حدیث ثقلین را ذکر کرده. وصیت امام با حدیث ثقلین آغاز میشه. یکنه ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا. اکنون ببینیم چه گذشته است بر کتاب خدا. این ودیعه الهی و ما ترک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. مسائل اسفنگیزی که باید برای اون خون گریه کرد. مسائل اسفنگیزی که باید برای اون خون گریه کرد. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام شروع شد. خودخواهان و طاغوتیان قرآن کریم را وسیله کردند برای حکومت‌های ضد قرآنی و مفسران حقیقی و آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن از پیغمبر اکرم دریافت کرده بودند، ندای نتارف رو فکر مستقلین در گوششان بود، با بهانه های مختلف آنها را کنار زدن. در حقیقت قرآن را که برای بشریت تا ورود به حوض کوثر بزرگترین دستور زندگانی مادی معنوی بود اصلا خارج کردن و بر حکومت عد الهی که یکی از آنها یکی از آغرمان آقای این کتاب بود خط بطلان کشیدن. انحراف از دین خدا و کتاب و سنت الهی را پایه‌گذاری کردن تا کار به جایی رسید که قلم از شرح اون شرمسار است و هرچی این بنیان کج به جلو آمد کجی ها و انحراف ها افزون شد تا آنجا که قرآن کریم را که برای رشد جهانیان و نقطه جمع همه مسلمانان بلکه آئله بشری از مقام شامخ احدیت به کشف تام محمدی تنزل کرده بود، این ولیده علم الاسما را از شر شیاطین و طاغوتیان رها سازد و جهان را به قسط و عدل برساند، حکومت را به دست اولیای معصومین علیهم السلام بسپارد تا آنان که به هر صلاح بشریت است بسپارند چهان از صحنه خارج کردن که این نقشی برای هدایت نداره. کار به جایی رسید که نقش قرآن به دست حکومت‌های جائر و آخوندهای خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله برای اقامه جور و فساد و توجیه ستمگران و معاندان حق تعالی شد و مع الاسف به دست دشمنان توطئه‌گر و دوستان جاهل قرآن این کتاب کتاب سرنوشت ساز نقشی جز در گورستان ها و مجالس مردگان نداشت. اون که باید وسیله جمع مسلمانان بشریت و کتاب زندگی آنان باشد وسیله تفرقه و اختلاف کردید یا به کلی از صحنه خارج شد که دیدیم اگر کسی دم از حکومت اسلامی میزد و از سیاست که نقش بزرگ اسلام و رسول خدا در قرآن بود اون شخص را معصیت کار می شمردن، اون را بزرگترین معصیت کار می دانستن. کلمه آخوند سیاسی موازن بود با آخوند بیدین. اکنون نیز هست اخیراً قدرت‌های شیطانی بزرگ وسیله حکومت‌های منحرف خارج از انقلاب اسلامی که خود را به دروغ به اسلام بستن برای محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانی بر قدرت‌ها قرآن را با خط زیبا طبع می‌کنن و به اطراف می‌فرستن و با این حیله شیطان قرآن را از صحنه خارج می‌کنن. ما هم دیدیم قرآن را که محمد رضا خان پهلوی طبع کرد و عده را اقفال کرد. بعض آخوندهای بیخبر از مقاصد اسلام هم مداح او بودن. خلاصه اون چه در جریانهای تاریخ بر قرآن گذشته بسیار اسف‌انگیز است. همین در وضع فعلی هم میلیون ها قرآن چاپ کنن به این طرف و طرف میفرستن، ولی اون مفاد و مضامین و مفاهیم قرآنی باید مورد توجه قرار بگیره. بنابراین تفقه در قرآن ائمه علیهم السلام روایات فرمودن تفقه فی الدین، در دین تفقه کنید. روایات به این ترتیب زیاده: التفقه ثمن لکل غال و سلم الی کل عال. این حدیث از امام جواد علیه السلام. التفقه ثمن لکل غال، تفقه بهایی است برای هر چیزی گران بهایی. و سلم الی کل عال، نردبان است برای رسیدن به مراتب و درجات کمال هر چه بالاتر. تأکید فراوان به تفقه. تأکید ما تفقه در قرآن. این بحثیم، این دوتا خطبه که خواندیم تأکید بر اینکه در قرآن تفقه کنید و از قرآن مطالب بفهمید. این به بحث دیروز و ارتباطش اینه که ما در کتب فقهی خیلی به فقها با نظر تکریم و تعظیم نگاه میکنیم و کوچکترین کلمه ای که برخلاف این باشه حاضر نیستیم بگیم. اما تعجب اینه که در کتب فقهی ما توجه به قرآن خیلی کمه. دیروز عرض کردم در جواهر، جامع المقاصد، کتاب های دیگه، شرایق و در کتاب های دیگه به حدیث توجه بیشتر از توجه به قرآنه. و اینها در کتاب جهاد، جهاد را سه تا بیشتر ذکر نکردن. امام رضوان الله علیه با تکیه به قرآن در صحیفه نور 8 نوع جهاد از قرآن استخراج میکنه. بحثای فراوان اینجا ما داریم. یکی از بحثای مهم اینه که مثلا در تفسیر المنار جهاد را فقط خلاصه میکنه در دفاع. میگه هرچی پیغمبر انجام داد دفاع بود. مثلا جهاد در اسلام نداره که پاشیم بریم با یک ملتی و هر عنوانی جهاد بکنیم برای اقامه عدل باشه، برای رفع ظلم باشه. من اگر اونا حمله کنن به ما دفاع باید بکنیم. تمام آیات جهاد قرآنی را المنار خلاصه کرده در دفاع در مقابل آیت الله طباطبایی علی الله مقام. و امام رضوان الله علیه میگه نه، قرآن مثلا میخواد از دنیا لوس شرک و کفر و ظلم و فقر و اینا را همه را برداره. ولی ما حرکت باید کنیم. یک رسالت جهانی برای مسلمان هاست. اونقدر قوی باشن، مقدمات تراهم کنن، متحد باشن، حمله کنن، پیش بروند، استکبار را از میان بردارن، فقر را از میان، ظلم از میان بردارن، مستضعفان جهان را به حرکت در میان. خلاصه این دو نوع فهم از قرآن که اینو باید بحث کنیم. المنار اونجور میگه، ادعای اهل تسنن، آیت الله طباطبایی و امام اینجور میگه. این یک بحثه. بحث دوم کمرنگ کردن جهاده. جهادی که حضرت امیرعلی اسلام رو عزت دین میشماره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله در خطبه خودش عزت و عظمت دین به جهاده، ولی جهاد رو سعی کردن بسیار بسیار کمرنگ، بلکه گفتن به اینکه چون زمان معصوم نیست اصلا جهادی رو نداریم تا امام زمان رو بیاد از سال و سال بکن. خب یه بحث های زیاد است، اینا مربوط به تفقه در قرآن و فهمیدنه. حالا دو مطلب ما هست میگم. در آخرین مطلب اول که تفقه در قرآن است که بعد توضیح بیشتر میدیم، 50 نفر از سیاسیون و شخصیت های علمی و فکری و سیاسی دنیا هر یک از یک زاویه انقلاب اسلامی ایران را و کار امام را مورد مطالعه قرار دادن. کتابی به نام سورة الفقیه و دولته، این کتاب را تهیه کنید و بخوانید. سورة الفقیه و دولته، انقلاب فقیه چی میشه و دولت فقیه چگونه است. خب یه 50 نفر از سیاسیون و شخصیت های شرق و غرب عالم، حالا من دو سه تا کلمه میخوانم. در صفحه 497 این کتاب، هنگامی که طوفان ظلم و استبداد و استکبار، ظلمات بعضها فوق بعض برای مستضعفان و ملت های زیر سلطه و استبداد به وجود آمده بود، یک امام تنها در برابر طوفان ها قیام، از زندان و تبعید و تهدید، از دست دادن فرزند خود هرگز نهراسید و جلو آمد و این کار انجام داد. عجیب این که یک سیاست مدار حرفه‌ای یا یک فرمانده نظامی نبود که آن شیخن کبیرن و رجل دینن حدت و سنون، گذشته سالها او را قدری ضعیف کرده بود. اما یقاتل و وحیدن، اما به تنهایی به جنگ کل مستکبرین و مستبدین دنیا آمد. و هیچ وقت میگه دون انتلین، هیچ وقت نرم نشد. کلمات او در قلوب ملائین از مردم جا می کرد، مثل اسرافیل بود و نفخ سور بود. هیچ ساعتی از عمرش عزم و ارادهش سست نشد، هیچ وقتی توقفی نکرد. و این توجهش بود که یک عالم دین و مرجع تقلید و یک فقیهی بود. خلاصه این یک قسمت از مطلب با توجه من خود با که عرض کردم. بالاخره از این که با توجه به قرآن و تفقه در قرآن چقدر اثر داره، و وقت باز اینجا یک فصل است در جلوه انس امام با قرآن، جلوه های از انس امام. روزی 8 مرتبه قرآن را میخواندن، صبح و ظهر و عصر و شب و چطور چیزا. 5 دقیقه همیشه در کنار قرآن بودن، 5 دقیقه هم وقت پیدا میکرد قرآن میخواندن و همه این کاراشان را از قرآن درس میگرفتن. یک فصل مهمی هم در این وجود داره. این مطلب اول امروز ما بود که مقدمه است برای بحث بعد. خب مطالب زیاد درباره قرآن نوشتم کردم. مطلب دیگه ای بفهم عرض کنم این است که درباره شناخت زمانه، اون زمان خودمان را باید بشناسیم. علل عاقل ان یکون عارفا به زمانه مقبلا علی شأنه، در روایات متعدد از اهل بیت علیهم السلام. عاقل باید شناخت کامل از زمان خود داشته باشه و در راستای شناخت زمان گام برداره و حرکت کنه. خب ما در زمان خاصی ما بشدیم. خب زمانهای خاصی باید درک کنیم، به اینکه استکبار با مسلمان ها چه کرده، استبداد چه کرده، نقش اونها امروز چیست، دشمنان را بشناسیم، نقش دشمنان را بشناسیم. اینا خیلی لازمه. جنگ گرم یک زمانی خیلی میدان داشته، امروز جنگ نرم بیشتر میدان پیدا کرده. در هر دو میدان و در هر دو عرصه باید ما زبان شناس باشیم. در جنگ گرم اونجا در اون میدان دیگه شمشیر و تیر و موشک و اینا لازمه، اما در جنگ نرم بصیرت لازمه. یعنی همانطور که آلات و ابزار جنگ گرم شمشیر است و نیزه است و موشک است و تانک است و توپ است و تفنگ، آلات ابزار در جنگ نرم هوشیاری و بیداری و بصیرت. این است که ما باید مجهز باشیم واقعا به بصیرت و هوشیاری و بینایی کامل. خیلی لازمه برای علما، برای ما طلبه ها. حدیثی در جلد دوم بهار، در اوائل جلد دوم، از امام صادق علیه السلام: علماء و شیعتنا مرابطون به سقر لذی، یعنی ابلیس و افاریت. علماء شیعه ما مرزدارانی هستند که نمیگذارن که شیاطین ابلیس و تابعان ابلیس نفوذ کنن در میان مسلمانان. خب همانطوری که در جنگ گرم مرز آبی، خاکی، هوایی، در جنگ نرم هم مرزای وجود داره. اون طرف مرز سیاست دشمنان، فرهنگ دشمنان، اقتصاد اونها، فکر و فرهنگ اونها. علماء شیعه باید به طوری مرزها را میشناسن، بصیرت دارن که نمیذارن که سیاست اونها در کشور اسلامی نفوذ کنه و همچنین فرهنگ اونها و همچنین اقتصاد اونها. خلاصه خودشان، دین خودشان و قرآن خودشان از اونجا هم را الهام بگیرن. البته ما نمیگیم که باید با دنیا ارتباط ما را قطع کنیم. ارتباط ما را با دنیا قطع نمی کنیم. بله با آمریکا هیچ وقت ارتباط نباید داشته باشیم، با صهیونیست‌ها نباید داشته باشیم، اما با کل دنیا نه. اما باید نفوذها را و راه نفوذ دشمنان را بشناسیم، چون دشمنان بعد از بیداری اسلام در کمین ما هستند. برای اینکه بعضی ها دیگر شما ما دعوت میکنید به قطع ارتباط، ما این آیه را از قرآن میخوانیم در سوره ممتحنه، سوره شستم قرآن مجیده. اول سوره اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. این سوره اون موقع نازل شد پیغمبر خدا صلی الله علیه، حضرت محمد ابن عبدالله. از طرف خداوند متعال مأمور شدن که مکه را فتح کنن، چون مکه یک مرکز است و خب کسی که آمده برای اسلام را آورده با بت شکنی باید مبارزه کنن. در مکه ده ها بت آویزان کردند و اونا را عبادت میکنن. خب یکی از کارهای مهم تا به حال قدرتی این چنین نبود، دارن سال ششم بعثته، ششم هجرته، سال ششم هجرت باید برن. و وقتی هم که از مکه هجرت کردن آمدن در قاره، در اون قار بودن چند روز و بعد از اون قار که قار ثوره حرکت میکردن به طرف مدینه، با چشم اشکبار به مکه نگاه میکرد که این شهر مکه خب مرکزیت داشته، ولی ناچاره که این را ترک کنه بره به مدینه. جبرئیل آمد اینا این الذی فرزل کن درات کلامات فالداخل حسنر، این خداوند اینجور امر کرده شما را به این مکه بر بگردانه. بالاخره بعد حالا مأمور شده بگی بره مکه را فتح کنه. حالا پیغمبرم تجهیز سپاه میکنه برای فتح مکه، اما میخواد اهل مکه ندانن. و جنگ میدونید، جنگ 50% جنگ مربوط به نقشه و حیله و تدبیر و فکر 50% شاید مربوط باشه به آلات و ابزار، اما 50% به فکر و نقشه خیلی مهمه. پیغمبر بخواست ندانسته وارد مکه بشه با چند هزار نفر، اما جبرئیل آمد گفت که در مدینه چند نفر یک نامه نوشتن به اهل مکه و میخواد خبر بدن رفتن پیغمبر به مکه را، و این نامه را دادن به یک زنی، اون زن در فلان نقطه بین راه مدینه و مکه در حرکت، باید بری اون نامه را بگیرید تا مردم مکه مطلع نباشن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در شأن نزول این آیه نوشتن. پیغمبر اکرم حضرت امیرالمومنین و زبیر و چند نفر فرستاد برن اون نامه را بگیرن. آمدن با تون رسیدن با اون زن، نواره زن داره میره. گفتن تو دامه بگی؟ نه. زبیر اینا هرچی گشت دید، نه نامه. قسم خورد من نامه هم را ندارم. و زبیر رو برگردی خب این نداره. حضرت امیر فرمود خدا و جبرئیل میگن این نامه همراه این زنه. شما بگید نداره، بالاخره همراه این زن این نامه هست، باید پایده بگیرید. شمشیری کشید حضرت امیرالمومنین، گفت یا باید اون نامه رو بده یا الان دونیمت میکنم. اینجور که شد اون زن از میان زلفای خودش بگیر پیش داده بود، پنهان کرده بود، اون نامه رو در آورد داد برگشتن. این اول سوره این شأن نزول. لا تتخذوا عدوا و بعود عدوا کنم لا تلقون علیهم بالموده. اینا میخواستن نامه بنویسن که ایزو خدمت کرده با شما نام. بالاخره پیغمبر این کار انجام داد و مکه فتح شد. در این سوره حالا اینو بخوام بگم، خدا من نیست که ایها الذین آمنوا، این اول سوره بود که عرض کردم، داره که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خداوند نمیگه ارتباطتان رو با همه کفار قطع کنید. اون کفاری که لم یقاتلوکم فی الدین، با دین شما کار ندارن، در سر راه دین شما با شما مبارزه نکردن، من مثل آفریقایی های الان با ما میان ایران میان میرن، اما خب احتیاطی خیلی با دین ما کار دارن، مبارزه کردن با انقلاب ما، اروپایی همون انگلیس آلمان و فرانسه و آمریکا و اینا همشون ما انقلاب دینی کردیم، ما به جنگ ما آمدن و 8 سال دفاع مقدس. میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. خب سیونیست ها آمدن، مردم از خانه و کاشانی خودشون بیرون کردن، اونجا نشستن دیگه. اونا که لم یقاتلوکم فی الدین لم یخرجوکم من دیارکم لا ینهاکم عن تبروهم، به اونجور کفارش کار نداره، گاهی هم احسان بکنید، جذب کنید اونها را، و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، با اونها با عدالت رفتار کن. خداوند عدالت گرایان را دوست می‌داره. آیه 8 این سوره است، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، ولی اونا که با انقلاب شما به جنگ شما آمدن، و اخرجوکم من دیارکم مثل سیگونیستا و ظاهر و الاخرجوکم، اینا اصلا تظاهر کردن به این که با شما به جنگن، ان تولوهم، به اونا را دن تولی صفا محبت و ارتباط نداشته باشید، و من یتولهم هلاک هم الظالمون. خب بنابراین مطلب اینه که رهبر معظم اقلاح دامت برکات این قدر تأکید دارن برای اینکه دشمنان میخوان نفوذ کنن، همیشه سعی میکنن در نفوذ اینا خیلی برای من گران تمام میشه، چون نفوذ اینا نفوذ سیاسی، فرهنگی، اقتصادی هر کس هست. بله برجام خوب اشکال نداره، یک قرار دادی خواهیم بنویسیم اشکال نداره، ولی همیشه باید در نظر داشته باشیم بیان که منافع ما در خطر نباشه، همیشه باید در نظر که اونو نفوذ نکنن. یک مطلب خیلی بزرگه، خلاصه امروز که از ضروریات اصلا نفوذ است و بیداری و هوشیاری است، همه ما باید بیدار باشیم تا جلوی نفوذ دشمن رو بگیریم انشاءالله تعالی.